أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه شریف به حکمت 229 رسیدیم و قال علیه السلام: کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیما. وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود قناعت برای دولتمندی و خوش اخلاقی برای وفور نعمت کافی است. و سئل علیه السلام عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد این آیه قرآن پرسیدند که حیات طیبه چیست؟ وجود نازنین حضرت فرمود فقال هی القناعه. حیات طیبه همون قناعت کردن در زندگی است. خب این حکمت 229 در واقع در سه بخش بیان شده. یک بخش راجع به قناعت است، یک بخش راجع به حسن خلق است و یک بخش راجع به حیات طیبه است که به تعبیر حضرت همون قناعته و بی ارتباط به هم نیستن. اگرچه در بعضی نسخه های نهج البلاغه این جمله دوم و سئل علیه السلام عن قوله تعالی در قالب یک حکمت مجزا نقل شده، یعنی حکمت جداگانه است، ولی در این نسخه صبحی صالح، نسخه مرحوم دشتی، نسخه‌ای که آیت الله مکارم بر اساس او شرح کرده و نسخه های دیگر، این جمله هم ادامه همون حکمت 229 نهج البلاغه است. خب در مورد هر کدام از این سه بخش مطالبی رو محضر شما عزیزان عرض می کنیم. نکته اول در باب ملک است، در باب قناعت است. کفا بالقناعت ملکا، برای ثروتمندی و دارایی و ملک داشتن قناعت کافی است. اگر انسان صاحب قناعت شد، این انسان ثروتمندی، صاحب دولت و حکومت است. لفظ قناعت معانی مختلفی داره. در مورد قناعت که قناعت چیست، از الان کسی میخواد بگه آقا من آدم با قناعتی هستم یا نه، من آدمی هستم که اهل اسراف و زیاده خواهی نباشم یا نه، قناعت دقیقاً به چه چیزی گفته میشه، تعابیر و معانی مختلفی برای او ذکر شده. مثلا ما در اگر بخوایم به طور کلی عرض کنیم، قناعت هم به معنای راضی بودن به کمتر از نیازها آمده. یه وقتی انسان به هر چی که نیاز دارد فراهم میکند، یعنی دقیقاً نیازهاش برآورده میشه، این دیگه آدم قانعی نیست. قانع کسی است که طبق این معنای اول به کمتر از نیازهاش اکتفا میکنه. درسته هنوز 10 تا 20 تا 50 تا نیاز دیگه هم داره، ولی میگه بس، ما با همین هایی که الان داریم میتونیم زندگی کنیم. درسته اونها هم نیاز هستن، ولی نیاز با اولویت کمترن، بدون اونها هم میشه زندگی کرد. این انسان، انسان قانعی است. یک معنای دیگه رضایت به حداقل زندگی است. از زندگی زیاد نخواهیم، طلب زیادت نکنیم، دنبال رسیدن به پله‌های بالاتر از جهت مادی، از جهت مسئولیت و مقام نباشیم. همین زندگی حداقلی برای ما کافی باشه. قناعت یعنی زندگی حداقلی. قناعت یعنی راضی بودن به کمتر از نیازها. و قناعت باز معانی دیگری هم براش گفته شده. قناعت یعنی رضایت به آنچه خدا به انسان داده و هی طلب زیاده نکردن. قانع باشیم به آنچه خدا برات مقدر کرد. مقدرات الهی برای حل و فصل زندگی ما کافی است. همونقدر رو بگیریم، زیاد خواه نباشیم. به تعبیر امام صادق علیه السلام، من قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس. کسی که قانع باشد با آنچه خدا برای او روزی کرده، مقدر کرده، این ثروتمندترین عالم است. ثروتمندی در قناعت است. قناعت یعنی خدا آنچه برای تو روزی کرده بسته، زیاد خواه نباش. اگرچه معانی نزدیک به هم هستن ولی یه فرقهای ریز و جزئی داره. قناعت یعنی آنچه که خدا مقدر کرده بهش راضی باشیم، یا به کمتر از نیازها راضی باشیم، یا یک زندگی حد اقلی برای خودمون قرار بدیم. پس قناعت اینه. حضرت فرمود برای ملک داشتن، برای پادشاهی قناعت کافیست. انسانی که به کمتر از نیازهاش قانع باشه، به یک زندگی حداقلی راضی باشه، با آنچه خدا برای او مقدر کرده راضی باشه، این پادشاه است، این حاکم است. شما این ظاهر رو نبینید که انسان ساده زیست، این خیلی مقامات داره، مثل پادشاهان است که این رو هم انشالله توضیح خواهیم داد. حقیقت قناعت توانگری است، دارایی است. اگر کسی به مقام قناعت رسید، به مقام دارایی و ثروت رسید، به تعبیر سعدی قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. اونایی که از این طرف به اون طرف میدون، تلاش میکنن، دنبال رسیدن هستن، هی پول در بیاره، هی ماشین بخره، هی خونه بخره، خب آخرش که چی؟ قناعت است که انسان را توانگر می کند. قناعت است که می تواند انسان را به یک سکونتی، به یک آرامشی، به یک لذت بردن از زندگی برساند. و این را هم بدونید، شاید خیلی از دوره‌ای که ما هستیم الان در شرایط حال، شاید این جمله خیلی قابل لمس نباشه، بلکه برعکسش برای ما خیلی قابل لمس باشه، ولی باور کنیم یا باور نکنیم، بالاترین ثروت، ثروت قناعت است، ثروت دلنبستگی، ثروت راضی بودن به حداقل، این بالاترین ثروت است. بعضی وقتا باور نمی کنیم، خیال میکنیم تا پول تو کارتمون نباشه، تا پول تو دستمون نباشه، ما ثروتمند نیستیم. ولی حقیقت قناعت حقیقت ثروتمندی است. و میدونید اون ثروتی، ثروت حقیقی است که از درون بجوشد، سرمایه درونی ما باشه. ما اگر پولدار باشیم وابسته به این پولیم. شما حساب کنید اینهایی که امروز رمز ارز دارن، اگر فردا روزی یه دفعه این سیستمش جمع بشه، دیگه رمز ارز ارزشی نداره. اگر یک روزی در یک کشوری جنگ اتفاق بیفته، همین پول اسکناسی که امروز در دست انسانه یه دفعه ارزشش میاد پایین. با یک پولی که میشد دیروز ماشین خرید، امروز نمیشه خودکار خرید. این یعنی این پولها خیلی ارزشی ندارن دیگه، تقی به توقی بخوره اینها از بین میرن. ولی سرمایه اصلی سرمایه درونی ماست، آنچه درون خودمون داریم، این روز به روز قیمتش میره بالاتر، روز به روز ارزش افزوده پیدا میکنه. رسول مکرم فرمود لیس الغنا ان کثرت العرض. ثروت به این نیست، توانگری به این نیست که انسان خیلی مال و منال داشته باشه، ثروت داشته، ولیکن الغنا غنی النفس. انسان الغنی غنی النفس. انسان ثروتمند ثروتش درونیه، از درون خودش میجوشه. حالا این ثروت درونی چیز همین قناعت، من از درون به اینجا برسم که آقا من به زیاده نیاز ندارم، من دنبال زندگی اشرافی و پر از رفاه نیستم، خدایا من اولویت های زندگی مشخص شد، اینها نیازهای درجه یکن، اینها نیازهای درجه دو، درجه سه تا آخر، خدایا من به نیازهای فرعی کار ندارم، همین نیازهای اولیه برای ما برسه بسمونه، خوشحالیم، زندگی میکنیم. این ثروت ثروتی است که از درون انسان میجوشد. بالاترین ثروت ها هم همین ثروتی است که درونی باشه. پس اینجا تا الان عرض کردیم کفا بالقناعت ملکا، انسان میتواند با قناعت به یک سرمایه دست پیدا کنه که این سرمایه تمام شدنی نیست، کاهش پیدا نمی کنه، ارزشش از بین نمیره، بلکه روز به روز با قیمتتر، پر قیمتتر، زرق و برق بیشتری، جلای بیشتری پیدا میکنه و از درون انسان نشأت میگیره. یه نکته هم اینجا عرض کنیم، اینکه امیر علیه السلام کفا بالقناعت ملکا، این لفظ ملک را که حضرت آورد استعاره بسیار زیباست که انه حضرت میفرماید شما اگر قناعت داشته باشید، این قناعت شما معادل پادشاهی بر یک کشور عریض و طویل است. پادشاهی چقدر لذت داره، چقدر اینهایی که در یه پستی میگیرن برای خودشون ارزش قائلن، یه جایگاهی برای خودشون حساب میکنن. حضرت فرمود آقا قناعت ملک است، پادشاهی است، پادشاه کشور بسیار گسترده ای هستید شما، رو به کسی نمیزنید، دست جلوی کسی دراز نمیکنید، چشمتون دنبال دارایی های دیگران نیست. این حقیقت پادشاهی است. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، ایشون میگه پادشاه مگه کیه؟ پادشاه کسی است که به زیر دست های خودش محتاج نیست و بلکه بر اونها حکومت میکنه. اولا محتاج مردم نیست، ثانیا بر اونها حکومت میکنه. انسان اگر به قناعت رسید محتاج کسی نیست، و اگر به قناعت رسید به حکومت میرسد، بر دلهای مردم تسلط پیدا میکنه. یه انسان قانع، یه انسانی که حریص نباشه، یه انسانی که برای رسیدن به پست و مقام هر کار اشتباهی انجام نده، این آقا عزیز میشه، این آقا حرفش خریدار پیدا میکنه. اگر انسان به مقام قناعت رسید، هم احتیاج به کسی ندارد، هم اتفاقا مردم خریدارش میشن، خدا هم خریدار این شخص میشه، خیلی شخصیت پیدا میکنه. حضرت فرمود بدانید قناعت ملک است، پادشاهی است، واقعا پادشاهی است. شاعر میگه ملک آزادگی و گنج ملک آزادگی و گنج قناعت گنجی است که به شمشیر میسر نشود سلطان را. پادشاهان با همه قدرت نظامی که دارند، با همه شوکت ظاهری که دارند، اینا اگر قناعت نداشته باشند نمیتونن برسن به اون حکومت، تسلط بر دلها ندارند. اون تسلطی که یک انسان دست از دنیا شسته دارد، یک انسانی که به کسی محتاج نیست دارد، این قدرت را، نفوذ را، این کلام تأثیرگذار را دیگران ندارند، پادشاهان ندارند. پادشاهان باید زحمت بکشند تا به زور، به ترس مردم حرف اونها را عمل کنند. ولی یه انسان دست از دنیا شسته این حرفش خریدار داره، مردم حرف او را میپذیرند و عمل میکنند. در حکمت 57 هم فرمود القناعت مال لا ينفد، قناعت مال است، سرمایه است، اونم مالی که تمام شدنی نیست، زائل شدنی نیست. این مال همیشه میماند، ارزشش همیشه در بالاترین مقدار هاست. عزیزان برای رسیدن به این مقام قناعت باید تضرع کنیم، زاری کنیم، طلب کنیم، بخواهیم. اینطور نیست که بشینیم بگیم خب خدا حالا رسیدیم نرسیدم همطوری. نه، قناعت رو فرمود بدید، تلاش کنید، گریه کنید، شب بیدار شید، نیمه شب زار بزنید، خدای ما را به این مقام قناعت برسان. ما دنبال زیاده نباشیم، هی جمع نکنیم، به همین هایی که داریم راضی باشیم، به همین که خدا برای ما مقدر کرده راضی باشیم، خوش باشیم. مقام قناعت رو طلب کنید تا به شما بدن. در روایت داریم که ان الله عز وجل خص الانبیاء به مکارم الاخلاق. امام صادق فرمود خدا انبیاءش را به یک صفاتی مزین کرده، به انبیاءش گفته این صفات قشنگن، زیبا هستن، شما همین صفات رو داشته باشید. فمن کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک، اگر شما همین صفات رو دارید الحمدلله خدا رو شکر، و اگر کسی این صفات را ندارد فلیتضرع الالله، زاری کنه، تضرع کنه به درگاه خدا، بگه خدایا من هم میخوام. راوی میگه که آقا این فضائل اخلاقی چیست که اگر نداشته باشیم جا داره اشک بریزیم براش، جا داره از خدا طلب کنیم. حضرت فرمود اینها تعدادی از صفات از الورع، القناعه، الصبر، الشکر، الحلم، الحیا، السخا، الشجاعه، الغیره، البر و صدق الحدیث و اداء الامانه. 7-8 مورد هست، اینا جزء صفات انبیاءه. اگر کسی اینها رو داره بره خدا رو شکر کنه، نعمت عظیمی داره. اگر ندارد زار بزنه تا اینها رو به دست بیاره. الورع، القناعه، دومین صفتی که باید داشته باشیم قناعت. انبیاء این صفات رو داشتن، و چه از این بالاتر صفتی داشته باشیم که انبیاء داشتن، مثل انبیاء بشیم، شبیه انبیاء بشیم. راهش گریه کردن، راهش نماز شب، راهش تضرع کردن و خواستن. اون راه معنویشه، راه ظاهریش هم اینه که یه مقداری از بازارگردی ها کم کنیم، یه مقداری از چشم و همچشمی ها کم کنیم، مدام دنبال این نباشیم رفاه رو بالاتر ببریم. ما همینی که هستیم میتونیم زندگی کنیم، سخت هم نیست برامون. بارها و بارها در همین کلاس به با مناسبت های مختلف عرض کردم، در همین جامعه ای که خیلی ها احساس فقر می کنن، خیال می کنن بدبخت ترین مردم روی زمینن، اینا احساس فقر است، احساس نداری است، اینا فقر کاذبه. زندگی خوبی دارن، می بینید در فلان ایام تعطیلات چند میلیون نفر مسافرت می کنن، چند میلیون نفر مسافرت. خب اینا اگر فقیر و بدبخت و ندارن، پس این مسافرت چیه؟ این رفت آمد چیه؟ این بازار شلوغ چیه؟ چرا؟ دارا هستن ولی هی میخوان رفاه بیشتر بشه، چون نمیتوانن به اون رفاه حد اکثری که مد نظرشون هست برسن، احساس فقر پیدا میکنن، احساس ندار. اینا فقر کاذب، نه تو دارا هستی، به همین که داری راضی باش، قانع باش تا به صفتی برسی که انبیا به این صفت رسیدن. این روایت حدیث، حدیث معروف و مشهوری است. در حدیث قدسی به داوود نبی فرمود که اوحى الله تعالی الى داوود، یا داوود انی وضعت خمسه فی خمسه، داوود عزیز من پنج چیز را در پنج جا قرار دادم. مردم جای دیگه میگردن پیداش نمیکنن. فرمود که من خدا وضعت العلم فی الجوع والجهد، من خدا علم را در گرسنگی قرار دادم، علم را در تلاش و کوشش و زحمت قرار دادم، ولی مردم جای دیگه دنبالشن. میگه خوب بخورم، خوب بپوشم، در آسایش، در راحتی، وقتی هیچ کاری نداشتم حالا درس بخونم، مطالعه کنم. دانشمند نمیشی، عالم نمیشی. علم به زحمت، علم به شب نخوابیه، علم به تلاش و کوشش برای فهم حقایقه. خب جای دیگه رفتی به دست نمیاری. فرمود که انی وضعت العزه فی طاعتی و هم یطلبونه فی خدمت السلطان فلا یجدونه. عزت در اطاعت خداست. مردم خیال میکنن اگه دم خانه این پادشاه و اون پادشاه برن پیدا میکنن، خبری نیست. و سوم اینجا بحث منه، و وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. من خدا غنا را، بی نیازی را در قناعت قرار دادم. مردم خیال میکنن در پول داریست، هی پول زیاد میکنه، هی پول روی هم جمع میکنه. خب آرام نمیشه، به قنا نمیرسه، به بی نیازی نمیرسه، هر روز محتاجتر میشه، هر روز دستش بیشتر درازتر میشه. این پول جمع کرد که بی نیاز بشه، بی نیاز نشد. ولی کسی که به قناعت رسید، کسی که به کم قانع بود، این آقا به مقامی میرسد که دیگه میشه بهش گفت بی نیاز. حضرت فرمود که در حدیث قدسی است دیگه، فرمود که شما اشتباه میرید، هر چه برید نمیرسید، راه رو عوضی رفتیم، راه رو اشتباه رفتیم، برگردیم به مسیر درست که مسیر قناعت است. و این روایت هم از امیرالمومنین خیلی قابل توجهه. حضرت فرمود انتظاراتتون رو از دنیا متعادل کنید. اگر انتظار شما از دنیا متعادل شد، بر حسب واقع شد، بر حسب نیاز شد، دنیا به شما بدی نمی کنه، دنیا به شما ظلم نمی کنه، دنیا خواسته های شما رو برآورده می کنه. ولی اون جایی که زیاد خواهی کردید، دنیا هیچ تعهدی نداده که به همه خواسته های شما رسیدگی کنه. فرمود کان یقول، نه یک بار و دوبار، امیرالمومنین مکرر این جمله را می فرمود، ابن آدم، آی فرزندان آدم، ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان ایسر ما فیها یکفیک. اگر از دنیا کم اراده کنی، یک کم دنیا به تو برسه کیف میکنی. این بچه کوچیک همه یه همتش، همه یه آرزوش پفکه. پدر و مادر یه پفک براش بخرن کیف میکنه، لذت میبره، همینقدر میخواست بهش رسید. ولی اگر انسان رفت سراغ آرزوهای بلند و بالا، طول و دراز، دست نایافتنی، فإن کل ما فیها لا یکفیک، همه دنیا رو هم به تو بدن تو آرام نمیشی، دلت آرام نمیشه، احساس رضایت و لذت نمی کنی. خب ما یکم خواسته هامون رو متعادل کنیم، خواسته هامون رو کم کنیم، هرچه از دنیا به ما برسه همون برای ما کافی. جمله اول این بود، کفا بالقناعت ملکا. اما جمله دوم، ور فرمود و به حسن الخلق نعیما، یعنی و کفا به حسن الخلق نعیما، کافیست نعمتی برای انسان مثل حسن خلق. آدم یه نعمت داشته باشه مثل حسن خلق براش بسه، و این نعمتی است که نعمت‌های دیگر را هم به دنبال خودش میاره. چون وقتی انسان خوش اخلاق باشه داره شکر نعمت میکنه، خدایا تو به من حیات دادی، رابطه اجتماعی دادی، خدایا مرا صبور قرار دادی، در ارتباط با دیگران بتونم خوش برخورد باشم، هی تو حسن خلق داری، هی نعمتهای مادی و معنوی دیگری بر تو افسوده میشه. کسی که نعمت حسن خلق رو داشته باشه براش کافیه، دیگه چی میخواد؟ بالاترین مقام هاست انسان خوش اخلاق باشه. در روایت داریم رسول مکرم فرمود بیشترین مجوز ورود به بهشت همینجاست. کسانی که وارد بهشت میشن خیلی هاشون از طریق خوش اخلاقی است. اکثر ما تلج بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که امت من رسول الله با او وارد بهشت میشن یکی تقوای الهی است، یکی حسن خلقه. خوش اخلاقی خیلی ها رو بهشتی میکنه. بهشتی شدن با بد اخلاقی، تندخویی، عصبانیت اصلا سازگار نیست. حضرت فرمود این نعمت رو ببینید، نعمت حسن خلق. این نعمت بزرگ را اگر ندارید دنبال باشید، کسب کنید و به دست بیارید. در روایت دیگری رسول مکرم فرمود سنگینی ترازوی قیامت، ترازوی اعمال شما به همین حسن خلق. حسن خلق کفه ترازوی اعمال رو سنگین میکنه. ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن خلق. هر چیزی بگذارن اینقدر وزن نداره، اینقدر نمیتونه انسان رو بالا ببره. یه دفعه این حسن خلق که آمد در پرونده اعمال، مثلا آدم دیگه از این رو به اون رو میشه، اوضاعش متغیر میشه، بهشتی میشه، به بالاترین درجات میرسه. و این رو هم عرض کنم، بد اخلاقی انسان را از مرتبه انسانیت هبوط میده. آدم بد اخلاق این دیگه به سبوعیت رسیده، به درند خویی رسیده، مثل حیوانات وحشی شده. انسانی که نتونه تعامل داشته باشه، خوش برخورد باشه، فحاشی نکنه، خوب با مردم حرف بزنه، حتی با مخالف، حتی با جاهل، این آقا مثل حیوان شده دیگه. حیوانات هم اینطوریه، تا کسی بهش بگه بالا چش به تبرو حمله میکنه. خب آقا تو انسانی، این مقامی است که به تو دادن، خوش اخلاق باش، یاد بگیر چطور با مردم حرف بزنی. ابن عبدالحدید معتزلی میگه یستحق الانسانیه من حسن خلقه. انسان انسان است با حسن خلقش. و یکاد و سیء الخلق یعد من السبا. سزاوار است، جا دارد انسان بد اخلاق از حیوانات شمرده بشه. آدم بد اخلاق دیگه جایی در انسانیت نداره. کافی است برای نعمت داشتن انسان همین که انسان خوش اخلاق است. و کسی که خوش اخلاق نباشد، اخلاق سوی داشته باشه، این از درجه انسانیت هبوط کرده. این روایت رو سابق به مناسبت یه جای محضر شما خوندم، تذکر و تکرار او خالی از لطف نیست. مرحوم کلینی در باب حسن خلق کافی نقل میکنه. یه وقتی کسی از دنیا رفته بود، خب رسم اینه که یه چند نفری در قبرستان ها هستن، اینا گورکنن، کسی از دنیا بره به اینا خبر میدن آقا یه نفر از دنیا رفت فلان قسمتی قبری برای اینها بکشن. خب خانواده میت، خانواده متوفا با این حساب که الان قبر آماده است، آمدن دو این میت تو داخل قبر بگذارن، دیدن خبری نیست، قبری آماده نیست، عصبانی شدن که آقا ما به شما گفتیم قبر بکنید. رفتن پیش پیامبر به شکایت که ما گفتیم قبر بکنن، قبر نه. پیامبر آمد فرمود که چی شده؟ اینا گفتن آقا حقیقت ما خیلی تلاش کردیم، کلنگ ما، بیل ما، تیشه ما به زمین اثر نمیکنه، هر چه میخوایم قبر بکنیم نمیشه که نمیشه. این جمله رو توجه کنید، رسول مکرم فرمود ولما ان کان صاحبکم لحسن الخلق. چرا زمین اجازه نمیده؟ این برادر شما، رفیق شما، عزیزی که از دست دادی، این که آدم خوش اخلاقی بود. آقا زمین هم نمیپذیره انسان بد اخلاق را، انسان بد اخلاق حتی زمین هم حاضر نیست اون رو در دل خودش جا بده. بعد پیامبر آبی طلب کردن، دست داخل این آب کردن، فرمودن روی زمین بریزید و بعد اینا شروع کردن به کندن. خودشون میگن، میگن این زمین مثل سنگ بود، محکم بود، اصلا نمیشد بکنیش. به برکت دست مبارک رسول الله یه دفعه این زمین نرم شد، اینا قبری کندن و فضا آماده شد. حضرت فرمود برادر شما که آدم خوش اخلاقی بود. یعنی بد اخلاق ها زمین هم اونها رو نمیپذیره. خوش اخلاق باشین، این نعمت بسیار بسیار بزرگی است. در باب خوش اخلاقی روایات فراوانه. امام صادق علیه السلام فرمود ان البر و حسن الخلق یأمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. آقا شما اهل نیکوکاری باشید، شما اهل خوش اخلاقی باشید، شهرهاتون آباد میشه، عمرهاتون طولانی میشه. بدخلقی، عصبانیت، لجاجت، مدام با این و اون حرفهای ناروا زدن، درگیر شدن، این عمر انسان رو کم میکنه یا عمر انسان رو بیکیفیت میکنه. یه نفر 60 سال عمر کنه همش مریضی و بیماری و دکتر و اعصاب خوردی و شب نخوابی، به چه درد میخوره؟ خوش اخلاق باش، هم عمر طولانی تر میشه، هم زندگی با رفاه میشه، شهر آباد میشه. در شهر آباد انسان دوست داره زندگی کنه. در روایت دیگری امام صادق فرمود چگونه است که یک قطره شبنم اگر روی گلی باشه، کنار یک برکه‌ای باشه، آفتاب تند تابستان او را از بین میبره، ذوبش میکنه، بخارش میکنه. خوشخلقی گناهان انسان رو تبخیر میکنه، گناهان انسان رو ذوب میکنه. خب چه ایراد داره ما بزن و بچه‌مون خوش اخلاق باشیم، با دوستانمون خوش اخلاق باشیم، هر جلسه ای وارد شدیم حضور ما باعث نشاط باشه؟ این باب ادخال سرور فی قلوب المؤمنین کجاست؟ مؤمن پیدا شد دیگه، قلبش رو شاد کن. نمیتونی با پول، نمیتونی با امکانات، با خوشخلقی، با حرف خوب زدن. مگر رسول مکرم به بنی هاشم، به بنی عبدالمطلب وصیت و نصیحت نکرد انکم لن تسعوا الناس به اموالکم؟ شما نمیتونید با مالتون، با ثروتتون مشکل همه رو برطرف کنید، ولی میتوانید با خوش اخلاقی گرفتاری خیلی ها رو برطرف کنید. همین خوش اخلاقی خودش موضوعیت داره. رسول مکرم فرمود ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. یک انسان خوش اخلاق با خوشرویی، با خوب حرف زدن، با معاشرت زیبا کردن، مقامش مقام اون کسی است که شب تا صبح عبادت میکند، صبح تا شب روزه است، سر پا ایستاده عبادت میکنه، روزه دار است عبادت میکند، شب زنده دار است. چرا؟ خوش اخلاقه، با دیگران شوخی میکنه، میشه با او حرف زد، میشه با او درد و دل کرد. سخت نیست، بد نیست، ما این مقام را، این فیض عظما را از خودمون سلب کردیم با بد اخلاقی هامون. خوش خلق باشیم. مگر ما همه آرزومون این نیست خاک کف پای رسول الله بشیم، خاک کف پای امیر المؤمنین باشیم؟ رسول مکرم فرمود ان جبرئیل روح الامین نزل علی من عند رب العالمین. وقتی که جبرائیل بر من نازل شد فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیک به حسن الخلق. خدا جبرئیل را فرستاد تا بیاد به من رسول الله بگه خوش خلق باش. بعد فرمود که الا و ان اشبهکم بی احسنکم خلقا. آی مردم، شبیه ترین شما به پیامبر خوش خلق ترین شماست. هر که خوش اخلاق تر باشه به پیامبر شبیه تره. ما دوست داریم شباهت به پیامبر رو. پیامبر خوش اخلاق بود، پیامبر با مردم جرم می گرفت، ارتباط بسیار خوبی داشت. امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود عجبتو لمن یشتر العبید به مالهی فیعتقهم. من تعجب می کنم، یه عده پول میدن، برده میخرن، بعد در راه خدا آزاد میکنن. خیلی هم کار خوبیه، برده خریدن و در راه خدا آزاد کردن. فرمود کیف لا یشتری الاحرار به حسن الخلق. بابا تو به جای این که بری با پول برده ها رو بخری، با لبخند آزاده ها رو بخر، مردمان رو از آن خودت کن. مسئول خوش اخلاق دوام حکومتش بیشتره، کیفیت حکومتش بهتره. امام جماعت خوش اخلاق مسجد شلوغ‌تره، کاسب خوش اخلاق رزقش بیشتره، مغازه شلوغ‌تره. یک رمز دیگه خوش اخلاقی را حضرت امیرالمومنین امام رضا علیه السلام فرمود مردم را با خوش اخلاقی بخرید، از آن خود کنید. همونطوری که میشه برده را خرید و در راه خدا آزاد کرد، با یه خوش اخلاقی هم میشه دل مردم را به دست آورد. و جمله سوم فرمود و سئل علیه السلام عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه فقال هی القناعه. از حضرت پرسیدن آقا پس این آیه که میفرماید ما انسان را به حیات طیب زنده میگردانیم. یه عده‌ای هستن که به این حیات میرین، حیات چیه؟ حیات طیبه چیه؟ زنده شدن چیه؟ حضرت فرمود این همون قناعته. انسان به جز خدا کسی را نخواهد، نبیند، زیاده خواه نباشد، با آنچه خدا براش مقدر کرده راضی باشه. این به حیات طیبه رسید. حیات طیبه مگه چیه؟ همینه، خوب زندگی کردن. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیات طیبه. کسی که ایمان دارد، کسی که عمل صالح دارد، به حیات طیبه میرسد. حیات طیبه ثمره ایمان و عمل صالحه. کسی که ایمان و عمل صالح رو با هم مخلوط کنه، ممزوج کنه، همراه کنه، به اون حیات میرسه. یه نکته ظریف اینجا عرض کنم عزیزان، خدای متعال دو مدل رحمت داره. خدا رحمان است و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و رحیم ما میگیم بخشنده مهربان، ولی بین این دو کلمه در حقیقت زمین تا آسمان فرقه. خدا یک رحمت رحمانیه داره، چون رحمان است رحمت میده به کیا؟ به همه. باران که ببارد انسان و حیوان به همشون نعمت میرسه، مشرک و منافق و مؤمن به همه نعمت میرسه. این رحمت رحمانیه خداست. خدا همه را خلق کرد، به همه عقل داد، این نعمتهای بزرگیست، ولی رحمت رحمانیه است، به همه داد، حتی به فرعون ها، اینا با اینکه دشمنان خدا شدن، خدا بهشون نعمت داد. ولی بعضی از نعمت ها هستن، اینا رسیدنی هم، کسب کردنی هم. شما تا یک پله ای را رد نکنی، اجازه ورود به اون مرتبه رو بهت نمیدن. اون دیگه میشه رحمت رحیمیه. حیات طیبه که همون قناعت است، یک رحمت رحیمیه است. کسی که ایمان می آورد، کسی که عمل صالح انجام بده، چه زن باشه چه مرد باشه، ما او را به یک نعمت ویژه، به یک نعمت خاص می رسانیم. نعمت خاص چیه؟ حیات طیبه. زوین حیات طیبه خیلی مقام بالایی است. خدا از رحمت رحیمیه خودش برای مؤمنین واقعی استفاده کرد تا ما به اینجا برسیم. ما یه حیات دنیایی داریم، استمرار این حیات دنیایی میشه حیات اخروی، ادامه این حیات دنیایی میشه ابد ما. هر طوری در این دنیا زندگی کنیم، اون دنیا هم زندگی میکنیم. کسی که در دنیا به حیات طیبه رسید، پاک و پاکیزه زندگی کرد، اون طرف هم به حیات طیبه میرسه. اگر بخوایم خوب معنای حیات طیبه رو بفهمیم، ببینید در قرآن لفظ طیب و طیبه موارد مکرری استعمال شده. خب قرآن یه جایی میگه ما میتوانیم انسان را به حیات طیبه برسانیم. خب حالا از قرآن بپرسیم حیات طیبه چیست؟ میگه من که قبلا گفتم برو طیبها را نگاه کن، ببین چه چیزهایی طیبن. مثلا به عنوان مثال فرمود یکی از معانی طیب پاک بودنه، حلال بودنه. ای یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آی مردم، از آن چیزی که روی زمین است، حلال است، طیب است، پاک است، استفاده کنید. خب اگر کسی خواست به حیات طیبه برسه، باید اهل حلال بودن، اهل پاکی باشه. هر چیزی را نخورد، حلال و حرام را رعایت کند، پاکی و نجسی را رعایت کند. این ظاهرش. و البته قرآن کریم فرمود یه عده‌ای هستن وضو ندارن، نمیتوانن به ظاهر قرآن دست بزنن، یه عده‌ای طهارت نفس ندارن، نمیتونن به باطن قرآن دست بزنن. اینها هم همین پاکی و نجاست، یه ظاهری مادی داریم، معنوی داریم. حلال بودن یه حلال ظاهری داریم، یه حلال معنوی داریم، حلال باطنی داریم. بله نوشابه خوردن حلاله، ولی توی عمامه به سر در یه شرایط خاصی آیا سزاواره برات بیستی وسط چهار راه و فلان عمل رو انجام بدی؟ نه، اون دیگه حلال حرام میشه، اون دیگه نمیشه. باز جهت شرعی نوشابه خوردنه، ولی از جهت باطنی یک امر دیگریست. پس یکی از معانی طیب در قرآن همین حلال است، همین پاکیزه بودنه. و یک معنای دیگه هم طیب در مقابل خبیث به کار برده شده. قل لا یستوی الخبیث و الطیب. خب خبیث نباشید. اگر میخواید به حیات طیبه برسید، دنبال خباثت نباشید. خباثت یعنی ناپاکی، آلودگی، پلیدی. رسول مکرم به عنوان مصداق فرمود الخمر جماع الاس و ام الخبائث. شرابخواری مادر همه بدیها و رذالتها و خباثت هاست. گناه خباثت است. اگر کسی خواست به حیات طیبه برسه، اولا باید حلال خور باشه، دنبال پاکی باشه، دوما باید از خبیثی ها، پلیدی ها، زشتی ها، آن چیزی که عصیان و مخالفت با خداست دوری کنه. اگر به اینجا رسیدیم به حیات طیبه میرسیم. در بین تفاسیر ما برای این جمله حیات طیبه الفاظ و معانی مختلفی ذکر شده. اینکه انسان میتواند به حیات طیبه برسد یعنی به کجا برسه؟ حیات طیبه دقیقاً چیست؟ بعضی ها گفتن قناعت، مثل حکمت 229 که خوندیم حضرت فرمود حیات طیبه همون قناعته. یا رسول مکرم فرمود فلنوهینه حیاتا طیبه انها القناعه و رضا به ما قسم الله له. خب اینی که انسان به آنچه خدا داده راضی باشه، قناعت کنه، این معنا و تفسیر و تأویل آیه حیات طیبه است. حیات طیبه یک مرتبهش به قناعته. انسان با قناعت میتواند یک تولد دوباره داشته باشد، یک حیات دوباره داشته باشد که در اون حیات دوباره دیگه حیات دنیا نیست، دیگه یه چیز دیگریست، یه زندگی دیگریست، یه کیفیت زندگی متفاوته. یک معنای حیات طیبه یعنی قناعت، یک معنای دیگه برای حیات طیبه یعنی رزق حلال. انسانی که اهل حلال خوری باشه این به حیات طیبه رسیده. عبدالله ابن عباس میگه در ذیل آیه من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، میگه ان الحیات الطیبه الرزق الحلال. حیات طیبه رزق حلال است. کسی که روزی حلال بخورد این به حیات طیبه رسیده. اولین معنا شد قناعت، آدم قناعت، آدمی که اهل قناعت باشه این به حیات طیبه رسیده. آدمی که روزی حلال بخوره به حیات طیبه رسیده و بهشت و بهشتی شدن هم حیات طیبه است. در یه دعایی داره امام صادق علیه السلام وقتی که حاجی ها در عرفات وقوف میکنن یه دعاهایی باید بخونن، یکی از دعاها اینه اللهم اجعلنی ممن رضیت عمله، خدایا مرا از کسانی قرار بده که از اعمالم راضی هستی و اتلت عمره، عمرش رو طولانی کردی تا هی کار خوب انجام بده و احییته بعد الموت حیاتا طیبه، و بعد از این که مرد یه حیات طیبه ای بهش بده. حیات طیبه بعد از مرگ یعنی بهشت، یعنی ابدیت، یعنی سعادت. پس هم بهشتی شدن، هم رزق حلال، هم قناعت، اینها معانی متعددی هستند برای حیات طیبه. ما انشاءالله در مکتب امیرالمومنین یاد بگیریم این آموزش را ببینیم که یک اهل قناعت باشیم، دو اهل حسن خلق باشیم، و سوم این که انسان با قناعت به حیات طیبه برسه، حیات طیبه در زندگیش داشته باشه تا بعد از مرگ هم ادامه بده. امیرالمومنین در حکمت 229 فرمود کفا بالقناعت ملکا و به حسن الخلق نعیما و سئل عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه فقال هی القناعه، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.